سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به همراهان برنامه ضرباهنگ رادیو سوینا، عصر چهارشنبه زمستانیتون بخیر. ممنون که یک بار دیگه ما رو مهمان دلهای گرمتان کردید و برنامه ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. من ماهگل مقتدر و تمام همکارانم در برنامه ضرباهنگ یک برنامه دیگر رو آماده کردیم تا تقدیم حضورتون کنیم. باز برگشتیم تا یک موسیقی فیلم دیگر رو بررسی کنیم و از رمز و راز ساخت موسیقی بر روی تصاویر بهتون بگیم. پس تا آخر برنامه با ما باشید. گفتگوی جذابی داریم در ادامه. امروز به بررسی موسیقی یک سریال دیگه میپردازیم. سریالی که در حال پخش و بسیار مورد توجه قرار گرفته. سریال قورباغه به کارگردانی هومن سیدی. قورباغه مجموعه نمایشی در ژانر جنایی به نویسندگی هومن سیدی و عرفان آرا است. این مجموعه اولین سریال ساخته شده توسط هومن سیدی است. بازیگرانی مثل صابر عبر، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، فرشته حسینی، مهران قفوریان و آنایتا افشار در این سریال ایفای نقش کردند. اولین قسمت این سریال نوید یک سریال هیجان انگیز و جنایی را می دهد. از قسمت اول کارگردان نشان می دهد که با یک فیلم متفاوت روبرو هستیم. سینمای سیدی طی سالها خودش را نشان داده و ثابت کرده که با تفکر جهانی فیلم می سازد. او الهاماتی از بهترین های جهان می گیرد و از آنها برای ساخت آثارش وام می گیرد. می تونیم بگیم این سریال ساختار سینمایی دارد و می تواند مخاطبان سینما را هم جذب کند. قورباغه در قسمت اول بدون اندکی اضافه گویی داستان را پیش می برد و شخصیت ها را وارد می کند و به موضوعاتی کمتر پرداخته شده می پردازد. تا امروز که این برنامه پخش می شه 5 قسمت از این سریال منتشر شده.
به اونی که اون بهش پیغام میده که بیاد به تو پیغام بده بگو گشتم پیداش نکردم.
آدم های از جنستون مگه انتخابم میکنن؟ دهنشون رو میبندن تا دیگران براشون تصمیم بگیرن.
لج نکنی باش، جنگ رو نندازیم.
جنگ که راه افتاده.
آدمی که همه چیزو با چشمش ببینه ولی باز شک میکنه عقل نداره.
منتظر بهش خبر بدم اعضای خانواده تو دونه به دونه سر ببره.
خب
یکی دیگه پیدا کن، اگه لازم شد قطع کن.
الان داری میگی؟
اونقدر پول میخوای که تو حساب جا نمیشه.
منم تک و تنها کاری از دستم بر نمیاد، نه تانک دارم نه موشک.
فراده ایوب آشناس،
عادتش تو بودی، تو رو میخواسته.
هرکی از ذهنت کرد پارش کن.
جنگ جنگ ذهنیه نه فیزیکی.
خودکشی بدون دخالت کسی.
بابام بدترین آدمیه که رو این کره خاکی دید.
مگه اهلینی؟
دور بر من هرکی هست وحشی.
از نقاط قوت این سریال که تا امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته موسیقی این سریاله. آقای بامداد افشار آهنگسازی این اثر رو بر عهده دارد. این آهنگساز در دو پروژه دیگر هم با آقای سیدی همکاری داشتند. فیلم‌های اعترافات ذهن خطرناک من و مغزهای کوچک زنگ زده هم به آهنگسازی آقای بامداد افشار است. آقای بامداد افشار از آهنگسازان بسیار بازوق و خلاق هستند، چه در آثاری که برای سینما یا تئاتر تولید می‌کنند و چه در آثاری که صرفاً موسیقی برای موسیقی تولید می‌کنند، می‌تونیم شاهد این خلاقیت باشیم. و نگاه و توجهی که به طراحی صدا دارن باعث شده که آثاری متفاوت رو خلق کنند. بامداد افشار با پیشینه‌ای که در ساخت موسیقی تئاتر داشته تونسته در سینما هم موفق ظاهر بشه و تونسته برای ساخت موسیقی فیلم پوست که ما در برنامه ضرباهنگ هم مورد بررسی قرار دادیمش، سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن رو از آن خودش کنه. موسیقی سریال قورباغه هم بسیار بحث برانگیز و شنیدنیه. موسیقی که از همون تیتراژ اول حس تعلیق و ترس رو منتقل میکنه، اون هم با ساز ویولونسل. از همون ابتدا یک تمی توسط ویولونسل معرفی میشه که کاملا حال و هوای فیلم رو معرفی میکنه. این آهنگساز با نگاه خاصی که در صدا گرفتن از سازها داره و ترکیب موسیقیش با موسیقی الکترونیک تونسته کاملا در کنار این داستان حرکت کنه و یکی از نقاط قوت این سریال به حساب بیاد. برای اینکه با جزئیات ساخت این موسیقی بیشتر آشنا بشیم، با ما همراه باشید و گفتگوی ما رو بشنوید. مهمانان عزیزی داریم. شنوندگان عزیز، در این بخش مهمانان نازنینی در کنار من حضور دارند. آقای بامداد افشار عزیز، آهنگساز موسیقی سریال قورباغه، و آقای امیر بهاری، سردبیر برنامه ضرباهنگ در کنار من هستند. امیدوارم بتونیم یه گفتگوی جذاب داشته باشیم. سلام میکنم به هر دو عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشین. ممنونم که وقتتون رو به برنامه ضرباهنگ اختصاص دادید.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه ضرباهنگ. من در خدمت شما دو تا دوست عزیز هستم و امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت دنبال کنندگان برنامه رادیو سوینا، به خصوص برنامه ضرباهنگ، و امیدوارم که برنامه جذابی رو پیش رو داشته باشیم.
آقای افشار، ممنون که برای دومین بار تشریف آوردین به برنامه ضرباهنگ. ما در چندین ماه پیش شما رو برای موسیقی فیلم پوست داشتیم. خیلی خوشحالیم که دوباره میتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم و استفاده کنیم از وجودتون.
خواهش میکنم، باعث افتخار هست و خوشحال میشم که در خدمتتون هستم.
قبل از اینکه اصلا وارد موسیقی سریال قورباغه بشیم، از همکاریتون با آقای سیدی در آثار مختلفی که داشتین بهمون بگین.
خواهش میکنم. سریال قورباغه سومین همکاری من با هومن سیدی در سمت آهنگساز، پروژه اولی که ما با هم کار کردیم مربوط میشه به یک فیلم سینمایی با نام اعترافات ذهن خطرناک من. در واقع هم آشنایی ما با اون فیلم شروع شد و جلوتر با فیلم مغزهای کوچک زنگ زده ادامه پیدا کرد و رسید به سریال قورباغه.
چه ویژگی هایی در آثار این کارگردان وجود داره که شما در کنارشون بودید در سه تا کار؟
در وهله اول اون ذهنیتی که یه کارگردان داره، یعنی خیلی برای آهنگساز مهم هست از این بابت که توی چه ژانر و چه فرمی در واقع با همدیگه میتونن همکاری بکنن. ژانری که آقای سیدی اصولا در سینماشون دنبال میکنن خیلی برای من آهنگساز که دنبال فضای خیلی تجربی تر هستم توی موسیقی هام و آقای سیدی هم از همین نظر خیلی دنبال آزمون خطاست توی آثارش، خیلی از این بابت دستم باز هست به عنوان آهنگساز که بتونم آزمون خطای بیشتری روی تصاویر آقای سیدی و میزانسناشون بکنم. و مورد دوم زمینه پژوهشی است که پیشنهادهای خیلی جذابی است که در واقع روند این سه تا پروژه که ما با هم همکاری کردیم بین ما شکل گرفته. نمونه مثالش مثلا توی پروژه مغزهای کوچک زنگ زده به پیشنهادی که با هم دیگه مشورتی که با هم دیگه رسیده بودیم بریم سراغ موسیقی فولکور شمال و اونجا مثلا صدای چوپانان رو بتونیم رکورد بکنیم و این خودش یه پژوهش خیلی جالبی برای من آهنگساز بود که مثلا برم سفر این کار رو انجام بدم. و علاقه خیلی خاصه ایشون به موزیک، یعنی میشه وارد گفتگو شد با ایشون در مورد موزیک و با هم دیگه بشینیم ساعت‌ها در مورد موزیک صحبت کنیم، موزیک بشنویم، تحلیلش بکنیم و این خب خیلی کمتر فرصت میده به آهنگساز سینما که بتونه با کارگردان خودش وارد گفتگو بشه، از این بابت که به اصطلاح کارگردان هم به همون اندازه ایده و در واقع سواد موسیقی داشته باشه که بشه وارد گفتگو شد باشه. و از این جهت آقای سیدی به نظر من جزو کارگردانای خوبی هستن که حداقل موسیقی خوب گوش میدن و اطلاعات موسیقیشون نسبت به کاری که انجام میدن کارگردانی نویسندگی در اون حد هم هست که میشه باهاشون وارد گفتگو شه. از این بابت خیلی لذت بخش میشه همکاری باشون.
پس میتونیم بگیم دستتون هم باز میذارن در آهنگسازی.
بله بسیار. از توی کارهای ایشون همونجوری گفتم آزمون و خطا و تجربه خیلی اهمیت داره. ما توی پروژه ایشون مثلا بارها شده که یه سمتی رفتیم توی موسیقی، مثلا همین سیالی که داریم روی صحبت میکنیم موسیقی ساختیم و اصلا کلن تصمیم گرفتیم موسیقی رو از کل عوض کنیم و تست کردیم روی فیلم، بعد از مثلا چند ماه به این نتیجه رسیدیم که نه این موسیقی مناسب این فیلمه نیست، بیم عوضش بکنیم، تغییرش بدیم. و این از این بابت خیلی من دستم باز بوده که بتونم که موسیقی‌های متعددی رو روی فیلم تجربه بکنم.
و در این سه تا کار هم متفاوت ظاهر شدین شما
بر اساس فیلم نامه دیگه. فیلم نامه در واقع محل لوکیشن و نوع فرم در واقع فیلم ها، آره موسیقی متفاوت بوده تا یه حدودی. میشه گفت حالا اعترافات ذهن خطرناک با شباهت بیشتری به سریال قورباغه داره ولی خب توی مغزهای کوچک زنگ زده خیلی متفاوت‌تر.
چگونه برای سریال قورباغه دعوت به همکاری شدید؟
از روی پیشینه کاریمون دیگه، یعنی ما دو تا پروژه که با هم همکاری داشتیم یکی دو سال من غیبت داشتم توی سینما، حقیقت درگیر گروه خودم بودم، گروهی که مستقل موسیقی تولید میکنم و بعد دوباره تصمیم گرفتم که وارد سینما بشم. اون موقع به پیشنهاد آقای سیدی که بیام موسیقی سریال رو بسازم دیگه جواب مثبت دادم و یعنی برام خیلی هم جالب بود که بتونم یک همکاری رو دعوا، چون اولین تجربه منم توی سریال هست، این سریال قورباغه و کست خیلی جذابی که داشت، فیلم نامه خیلی درجه یکی که از نظر من داشت، یعنی برای من خیلی جالب بود و و خود حضور آقای سیدی برای من همه اینا باعث بود که قطعا ایشون من بتونم که با ایشون همکاری کنم با کار سومی که با هم داشتیم.
از چه مرحله ای وارد شدین؟ فیلم برداری شروع شده بود یا
نه نه هنوز فیلم نوشته شده بود، فیلم برداری هنوز نشده بود، توی پیش تولید بودیم که من اولین نفری بودم که در واقع حالا به گفته خدای سیدی که قرارداد چیزو با ایشون بستم، همکاری رو بستم.
آقای سیدی چگونه چیزی که طرحی که برای موسیقی مد نظرشون هست و به شما منتقل میکنن، چه زبان مشترکی داریم؟ مثلا مثالی از فیلم های مختلف میزنن، موسیقی های مختلف براتون میذارن، چجوری این ارتباط بینتون برقرار میشه؟
توی پروژه های مختلفی که با هم داشتیم متفاوت بوده. مثلا توی فیلم اولی که ما با هم همکاری داشتیم تقریبا هیچ نوع صحبت آنچنانی بینمون نبود، فقط از این جهت بود که هومن میدونست که یه موزیک خیلی مینیمال میخواد، یعنی میگفتش که من موسیقی که میخوام ساخته بشه نمیخوام حاویه مثلا ملودی باشه، ترجیح میدم که یه فضای اتمسفری رو در واقع زیر بسابش بگن تکسچر، یه جوری تکسچر بافت زیر تصویر باشه. و با حالا ترکایی که من میساختم اونجا با هم دیگه وارد گفتگو میشدیم و جریان رو پیش میبریم. توی فیلم مقصد کوچک زنگ زده شیوه دیگری داشتیم، شیوه دیگرم از این جهت بود که خیلی وارد بحث با هم شدیم که آیا موزیک فولکلور توی این موسیقی مت استفاده کنیم نکنیم، چجوری استفاده کنیم، راجع به چوپانا خیلی گپ و گفتگو میکردیم و در نهایت به نتیجه رسیدیم که بعد وارد یک فضای موسیقی آکوستیک بشیم تا الکترونیک، یعنی صحبتمون رفت به این سمت که از سازهای زهی، سازهای زخمی استفاده کنیم و در نهایت موسیقی فولکلور رو به صورت افکتیو اونم وارد ماجرا بکنیم. یعنی اونجوری نبوده که بخوایم که نمونه صوتی رو مثلا به هم دیگه ادابه بدل کنیم بگیم آقا مثلا این رو با هم بشنویم خوبه مثلا شبیه به این پروژه کار بکنیم، بیشتر روند پروژه‌مون در مورد چی بوده، داستان در واقع فیلمنامه پیش رفته. و تو سیل قورباغه نه این چهره نبود، تو سیل قورباغه اتفاقا برعکس، اتفاقا نمونه های صوتی با هم میشنیدیم. برای بار اول مثلا ما یه موسیقی خیلی فانتزی مد نظرم بود، یعنی دو دور اول ساخت که وارد مثلا موسیقی های متن مثلا هری پاتر رو با هم شروع کردیم شنیدن، ارباب حلقه ها رو شنیدن، یعنی دنبال یه فضای فانتزی ارکسترال بودیم که وارد اون موسیقی بشه. تمام من شروع کردم تو اون فضا ساختن و بعدش فهمیدم که این روان اصلا اشتباه است و فضای فیلم اخی جلوتر رفتیم نمیخوره که تغییرش دادیم. اونجا جایی بود که آره مثلا ما چند تا ترک رو با هم، چند تا نمونه های از فیلم های بزرگ سینما رو با هم شنیدیم که باز اونجا میگم وسط راه به نظر رسیدیم که باید تغییر بکنم.
درسته.
ولی به طور کلی چیزی که در مورد کارنامه کاری شما جذابه اون داد جان توجهت از حالا موسیقی در اون مفهوم کلاسیکش به مسئله صداست، یعنی این تو پروژه های مختلف شما قابل بررسیه، توی هم توی مقصد کوچکی زنگ زده هم توی قورباغه. من حالا اعترافات ذهن خطرناک رو یادم نمیاد موسیقیش، ولی تو هر دوتای اینا من این مسئله توجه به خود صدا و اینکه صدا یک جاهایی در واقع انگار قصه گو بشه، بله. یعنی از قصه گفتن به موسیقی گفتن برسه، این چطور از جهان شخصیت اومده توی تجربه هایی که داری تو سینما انجام میدی؟
یه مثال خیلی جالب براتون بزنم اینه که اولا از همه این که من آثار درخشان سینما رو که میشنوم میخوام مثلا مثال بزنم که مثلا فلان آهنگساز، مثلا توی آهنگسازان ایرانی آقای حسین علیزاده که به نظرم نمونه خیلی درخشانی هستن توی مقیاس مقایسه، یا آثار مثلا آقای هانس سیمر که خیلی الان مثلا الان معروف هستن، یا مثلا آثار آقای گوستاف سوانتالالا توی باز سینمای جهان خیلی مثال زیادی هست بخوایم بزنیم. اکثرشون نگاه کنی یک ویژگی توی آثارشون میبینیم که اون ویژگی به مرور تبدیل به امضای شخصی اون آهنگساز شده. مثلا آقای علیزاده میبینیم که مثلا فرم استفاده از آوازهای دست جمعی که استفاده میکنه، سازهای کوبه‌ای که مثلا توی فیلم‌هاش استفاده میکنه، توی گبه استفاده کرده، توی اکثر آثارش مثلا بوده که حالا مشخصا تو گپ خیلی وضوح داره، این برای من خیلی چیز یعنی بولده این ماجرا، اون رنگامیزی که با سازهای ایرانی میکنه که اون موسیقی رو به اصطلاح دراماتیک بکنه و وارد سینما بکنه، اون شده امضای شخصی آقای علیزاده که به نظر من خیلی نمونه جالبی که میگین اثر آقای علیزاده رو دارین شما میبینین، به خاطر اینکه احتمالاً ایشون یک علاقه مثلا به هارمونی موسیقی ایرانی و کنترپوانشون و آواز ایرانی و در این حال سازهای کوبه ای داره که اینا شدن در واقع یک شخصیت ویژگی آقای علیزاده. یا مثلا تو آثار آقای هانس زیمر هم این ترکیب موسیقی الکترونیک با ارکسترال در واقع میاد یک ترکیب خیلی حجیمی میسازه که آثار هانس زیمر رو خیلی منحصر به فرد میکنه نسبت به آثار آهنگسازان دیگر. یا حالا مقایسه کردن با باز گفتن آقای گوستاف سانتالون هم به همین طرز موزیک فولکورشون رو مثلا میاد سازهای خانواده گیتار مثلا چارانگو، اوکولله، گیتار باس، اخیراً سازهای دیگر از خانواده سازهای گیتار رو مثلا استفاده میکنن خیلی درجه یک و اونجا هم در واقع امضا و شخصیت کاری خودشون دارن. این از قبل تو ذهن من بود که یک آهنگساز اصولاً بایستی اگه بخواد که زبان خودش رو داشته باشه باید به یک ویژگی برسه توی آثارش، که من با توجه به علاقه‌ای که پیشینه‌ای که در واقع توی تئاتر داشتم و علاقه‌ای که به طراحی صدا داشتم احساس کردم که روی این زمینه خیلی میتونم کار بکنم و هم علاقه‌ام هست، همین که رنگامیزی صدا در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم تکسچر، بافت و کالر در واقع صوت به خصوص برای من آهنگساز که تخصصم موزیک الکترونیک هم هست خیلی میتونه که کمک بکنه که آثارم به مرور زمان اگه روی این بخش کار کنم میتونه که اون زبان خودم رو پیدا بکنه. رو همین حساب روی این زمینه خیلی سالم چند ساله که دارم کار میکنم، نه تنها در سینما، در آثار گروه اتاق هم دارم تلاش میکنم که این رنگ‌آمیزی رو ایجاد بکنم و علاقم بیشتر روی این زمینه است دیگه. توی مثلا گفتگاهی قبلی هم که داشتم اینو گفتم مثلا یه عده‌ای به ارکستراسیون خیلی علاقه‌مندن، یه عده‌ای مثلا به کنترپوان علاقه‌مندن، به هارمونی علاقه‌مندن، یه عده‌ام نه مثلا مثل من بیشتر به رنگ‌آمیزی صدا و چیدمان صوتی که مثل پازل اینا چجوری به هم وصل بشن و ساوند دیزاین بیاد کمک کنه به آهنگساز، برای من این علاقه از خیلی سال پیش بوده و هنوزم هست، ادامه داره.
من در واقع خواستم بدونم که حالا این علاقه رو چجوری آوردی و وصل کردی به موسیقی فیلمات، به خصوص حالا اینجا موردی که داریم صحبت میکنیم سریال قورباغه است.
چند تا داستان وجود داره، یکی هنر در واقع همون سان دیزاینه، که سان دیزاین رو من در واقع تجربه اول من در تئاتر بود، یعنی خیلی به طور اتفاقی زمانی که میخواستم موسیقی تئاتر بسازم، چون که اونجا کسی نبود که مثلا عنوان صداگذار مثلا ساوند دیزاین یا موزیک و مهندس صدا ما مثلا تو تئاتر داشته باشه، همه این کارا رو یه نفر انجام میداد. مثلا یادمه که اون زمانی که خیلی مثلا سنم پایین تر بود آثار مثلا آنکیدو دارش رو من گوش میدادم و خیلی دوست داشتم، میدیدم که مثلا آنکیدو میاد روی صحنه استیج میشینه با چلوش با ویولونسلش و میاد مثلا جدا از این که داره ملودی میزنه یه جاهایی رو، یهو میاد مثلا افکتار هم اجرا میکنه، مثلا یه دری داره مثلا باز میشه، یهو روی آرشش یه ذره گلیساندوی میکشه مثلا صدا تولید میشه، یا مثلا میخواد کوبه یارو بزنه میاد پشت چلوش مثلا ضرب میگیره و اون ساند رو تولید میکنه. این پیشینه ای علاقه من در واقع از اینجا شکل گرفت که تو تئاتر چون مجبور بودم که همه این کارها رو با هم انجام بدم و تئاتر نیازمند فقط ملودی نبود و نیاز به طراحی صدا داشت، این طراحی از اونجا درقش اومد که چقدر جای جالبیه و میشه چقدر روش کار کرد. وقتی رفتم داخلش دیدم مثلا چه دنیای بزرگ ساند دیزاین و طراحی صدا و چقدر میتونه به یک آهنگساز و آرتیست کمک بکنه و چقدر فقدانش تو ایران هست، برای آهنگسازانی که دارن کار میکنن توجه کمتری به این مقوله دارن. این شد که من این رو دیگه پیش گرفتم. حتی خیلی براتون شاید جالب باشه که من با صداگذاری وارد سینما شدم. من در واقع دو تا جایزه خانه سینما دارم که اصلا صداگذاریه، دو تا فیلم کوتاه کار کردم اون اواخر که یکیش به اسم نیوزیف بود که به من جایزه صدا گذاری، یکم فیلم روشویی ملاقات جابر رمضانی که اونجا هم من دعوا طراحی صدا انجام دادم و بعدش دیگه این تفکیک رو عوض کردم، دیگه وارد آهنگسازی شدم و سعی کردم که ساوند دیزاین بیارم توی دعوا آهنگسازی که حالا تو تئاتر همچنان ولی هست، یعنی همچنان طراحی صدا میکنم تو تئاتر ولی دیگه توی سینما دیگه تخصصا آهنگسازی میکنم با گرایش حالا روی رنگ آمیزی و طراحی صدا.
واقعا شاید حرکتتون اینجوری قدم به قدم که پیش اومدین و تجربه های متعددی که حتی تو همین بخش طراحی صدا داشتین اینجوری باعث شده که متمایز بشین، آثارتون تفاوت داشته باشه با آثار دیگر آهنگسازان و به همون خواسته خودتون به اون امضای شخصی انگار برسین.
من هنوز نمیتونم این ادعا رو بکنم که مثلا الان به یک امضای خیلی خوبی رسیدم توی کارم، چون اگه بخوام اینجا بگم همینجا بعد متوقفم بشم، ولی میتونم بگم تلاشم رو کردم که موسیقیم در واقع تو اون جایی باشه که علاقه دارم، یعنی ترکیب موسیقی مثلا افکتیو الکترونیک و وارد کردن طراحی صدا به داخلش و حتی هنر ساند آرت و اینا رو بتونم با هم ترکیب کنم. ولی خب این که بخوام بگم که الان مثلا رسیدم به اون جایی که میخوام، نه، خب من خودم فکر میکنم خیلی راه هنوز جا باز هست که آزمون خطای خیلی بیشتری توش بشه و روش خیلی بیشتر از اینا کار شده، چون خیلی دنیای بزرگیه، یعنی ساوند دیزاین و طراحی صدا خیلی دنیای بزرگیه که واقعا هر چی توش بری میفهمی که چقدر مثلا جای کار داره و میشه روش تمرکز خیلی زیادی انجام داد.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگه موافقین یه ذره ریز بشیم به موسیقی خود بوباقه. فضا و موقعیت و همون تعلیقیه که صحبت شد، یا در جلوتر که بریم نگاهی شخصیت پردازانه هم به خودش میگیره؟
این سوال میتونم اینجور جواب بدم که نه، من برای ساخت این قطعه نگاه کلی به تک تک شخصیت ها نداشتم. مثلا شخصیت نوری مثلا بیام یه تم براش معرفی کنم، شخصیت صابر عبر که داره نقشه جوان رو بازی میکنه بیام یه ملودی داشته باشم. ساخت موسیقی این کار به این شیوه بود که ما یک سری فضاهای مثلا مشترک داشتیم، میدونستیم که مثلا تو هر مثلا سکانس یه تعدادی از شخصیت‌های اون سریال احتمالاً میمیرن تو واسه یه سری اتفاقای مشابه. من میبودم بر اساس اون حالا یک تمی رو میساختم که این معرفی تم کشته شدن قهرمان داستان ماست، یا مثلا فضای احساسی دیالوگی بین مثلا دو نفر رو تعریف کرده بودیم که مثلا با فلان ملودی ایجاد شه، یا روند مثلا تقیب و گوریسا مثلا با صدای کوبهی مثل دارموکا و گیتار باس باشه. یعنی موسیقیه که متن ما بر اساس چند تا عنوان موقعیتی در واقع ساخته شد و البته که یه سری اپیزودها بود که متفاوت با مثلا اپیزودهای دیگه بود، مثلا اپیزود 4 که درست. هفته پیش پخش شد اصلا خیلی متفاوت بود چون فلش بکی بود به گذشته،
یا حالا جدا
برای آره اونو مثلا جدا بعد برای شخصیت سازی که اصلا وارد موسیقی کلاسیک شدیم، یه مقدار سازبندیاشو عوض کردیم و اصلا هارمونیش خیلی فانتزی تر صدا میده، یعنی برگشتیم به اون ایده اولیه‌ای که اصلا با هومن داشتیم تو اپیزود 4 ازش استفاده کردیم. حالا اپیزود دیگه چون پخش نشده اگر توضیح بدم ممکنه لو بره، اونا رو حالا ترجیحاً باز بشنویم، ولی منظورم اینه که آره بس کلیت ساخته شده نه شخصیت‌ها، ولی خب بالاخره یه نگاهی به کلیت این فضای قدرت بوده، چون اصولا یه فضای جنگ بین قدرت هست این سریال، این نگاه توش بوده توی ساخت موسیقیش.
از سمپل هم گفتین استفاده کردین، درسته؟
بله، آهنگساز الکترونیک که خود من علاقه خیلی فراوانی به این سبک دارم، قاعدتا اون بخش خیلی جذاب ماجرا برای آهنگسازان الکترونیک استفاده از سینتی سایزرها، سمپل ها و پلاگین های موسیقی روز دنیاست که من هم در واقع از این قضیه مستثنا نبودم. با من یه آهنگسازی که در واقع علاقم به این سبک هست و تلاش کردم که اتفاقا مثلا توی سازهای ذهیمون سازهای ذهنی رو طوری طراحی کنم که اون صدای مثلا شفافی که سازهای ذهنی میخوام بدن مثلا ندن، کمی مثلا دیستورشن داخلشون اضافه بشه، کمی مثلا به اصطلاح ساتوریشن بهش میگن اضافه شه بهش، و سمپل ها هم کمک بودن و کنار نوازنده هایی که اکثر نوازنده گروه اتاقم هستن، گروه خودم هستن، کنار اونم ما از سمپل هایی که مد نظرم بود استفاده کردیم توی پروژه.
از همکاریتون آقای بالفشان هم به اون میگیم؟
بله حتما. ما توی گپ و گفتگوهایی که با آقای سیدی داشتیم، آقای سیدی گفتن که من خیلی تو این سریال یک صدای ناله مثلا یه شخصیت مردی که مثلا بتونه صدای نازکی داشته باشه رو میشنوم. خیلی جالبه، این همین جمله رو مثلا گفتش که من همچین چیزی میشنوم تو این اثر. گفتم که من یکی رو میشناسم که خواننده که توانایی خوندن آوای سوپرانو رو داره با صدای مردونه.
نارست.
و یعنی هم در این حال مردونه است، در این حال مثلا سوپرانوست و خیلی جالبه مثلا، چون ما تو خواننده ایرانی کمتر خواننده ای داریم که توانایی خوندن اون مدل رو داره. مثلا مجید سالاری هم من میدونم که اون توانایی رو داره، ولی مثلا مجید یکم احساسی تره، ولی چیز امیر بالفشان یه مقدار اون فضای تعلیقش بیشتر از مجید سالاری است. این شد که از سابقه این که خب ما چون گروه امیر بالفشان رو میشناختم از قبل و آشنا بودیم با هم، امیر بالا ما از قدیم که تو شمال بوده میشناختم و این همکاری شکل گرفت، بهش تماس گرفتم و اتوداش رو از شمال برای من فرستاد توی استودیو خودش ضبط کرد و من اومدم اونا رو چیدمان کردم توی آثار آقای سیدی.
فعالیت‌های خودت بگو، الان اتاق چی کار داره میکنه و در واقع اون کاری که با هوشیار کردی، هوشیار خیام، آیا قرار ادامه پیدا کنه؟ همکاری شما تو پروژه دیگه کلن چی کار داری میکنی؟
ما الان توی فعالیت شخصی من که بخش عمده کارهای من رو در واقع ساپورت میکنه، که با حسام گرشاسپی داریم فعالیت‌های خیلی خوبی میکنیم توی گروه اتاق، یک آلبومی داریم در دست انتشار به اسم پری نفتی که آهنگسازش امید سعیدیه، نوازنده نیمبان ما، که اولین آلبوم در واقع آهنگسازی شده یکی از اعضای دیگر گروه اتاقه که مربوط به بخش جنوب در واقع محله‌ای که خود امید توش بزرگ شده بوشهر و ساخته امیده، و حالا بخش به اصطلاح تنظیم و اون نگاهی که من به کل گروه دارم و در واقع زیر نظر من گذشته این آلبوم. نزدیک یک سال الان ما درگیر مجوزش هستیم، تو الان تا یه جای خوبی پیش رفتیم، حالا داریم تلاش میکنیم که امسال دیگه کار به عید دیگه این آلبوم منتشر بشه که آقای چمنارا هم دارن تلاش میکنن برای گرفتن مجوزش. 10 قطعه داره این آلبوم که یکی از قطعاتش فعلا حذف شده، 9 قطعه میشه، ولی خب احتمالاً توی پلتفرم‌های جهانی با همون 10 قطعه منتشر میشه. و همکاری که با هوشیار خیام داشتیم با نام راز، بابت اینکه فعلا هوشیار خیام مهاجرت کرده از ایران، به نظرم میاد که یه مقدار این همکاری بین من و هوشیار سخت میکنه، ولی یه گپایی بوده با تهیه کننده، با در واقع پخش کننده اون پروژه که ماتیاس کوچ از هامبورگ بودش، اون آلبوم توی هامبورگ منتشر شد که ایشون این استقبال کردن که ما یک آلبوم دیگری با حالا یک محله یک موسیقی فولک دیگری، یاد مثلا با سیستان بلوچستان کار کردیم، این دفعه مثلا بریم سراغ یه منطقه دیگه با همین نگاه با هم داشته باشیم. هنوز در حد صحبت هست، ولی کن که من خودم با بچهای اتاق یه برنامه شکلی شبیه به راز داریم که قرار است توی موسیقی ترکمن کار بکنیم و با همون شیوه بیایم و تلاش کنیم یه آزمون خطایی پژوهشی بکنیم که نمونه موفقش رو من تو آلبوم پوست داشتم که سبب موسیقی مت شد. حالا این بار میخوام که اونجا یه مقدار به اصطلاح نگاه ویژه تری بهش داشته باشم، چون میدونیم که مثلا مغول ها یه ارتباطی دارن با منطقه ترکمن زمانی که کوچ میکنن به اونجا و یه بخش از موسیقی مغول میمونه توی ترکمن، مثلا زنبورک هاشون باقی مونده، اون نوع تروت سینگینگ هاشون توی ترکمن باقی مونده و ارتباط اینا میتونه خیلی جالب باشه با چیزی که من مد نظرم. قرار است بعد از عید این سفره هی قرار بود انجام بشه، بابت این داستانه ای کرونا و این بیماری ها فعلا انجام نشده. و سومین کارمون که الان به 70% ماجراش انجام شده آلبوم دیگری است به اسم اپیدمی که مربوط میشه به موسیقی های کوچه بازار، اون بخشی از تهران که موسیقی داخلش، موسیقی کوچه بازار داخلش ساخته میشد تو جمهوری.
آها لاله‌زار.
لاله‌زار آره، میگیم دانشگاه لاله‌زار اسمشن زنم آره. یه چیز افرادی که موسیقی لاله‌زار کار میکردن زمان شاه به لاله‌زار میگفتن دانشگاه لاله‌زار، یعنی اونجا دانشگاهشون بوده، چون هر شب اونجا بساط موسیقی کوچه بازاری اونجا برا بوده دیگه، ساعت نوازنده اونجا اجرا میکردن با یه نگاهی به موسیقی کوچه بازار و اشعار بهمن بختیاری که اشعار بروز هست، یه ترکیب اینطوری که ما بخوایم موسیقی کوچه بازار رو با موسیقی روز ترکیب بکنیم داریم که یه مثلا 65 6 قطعه ساخته شده و حالا الان داریم فکر می‌کنیم با اقتصادی یه مینی آلبوم بدیمش بیرون یا به صورت یه آلبوم کامل. اونم با پروژه خیلی بامزه یه برای خود من که اونجا مثلا هر ترک رو یه خواننده خونده، خیلی ما دنبال خواننده کوچه بازار هم بودیم توش، مثلا مدت دنبال آقای جواد یساری بودیم که پیداش کنیم بیاد مثلا قطعه‌مون رو بخونه، یا آقای قادری که تو ایران هستن مثلا، هنوزم دنبالیم که ببینیم میتونیم این پروژه رو بالاخره به سر سامونی بدیم میشیم. این پروژه‌ای است که تا الان با قورباغه میگم قورباغه با فروتاش گرفته، ضمن اینکه آلبوم قورباغه هم داره دوام منتشر میشه که نوازنده‌اش به صورت بچهای گروه اوتا بودن که اونم هفته بعد بعد بریم برای ضبط ویدیوش و انتشارش.
خیلی ممنونم، چقدر عالیه.
بسیار عالی که انقدر پرکارین و امیدوارم همیشه شاهد درخششتون باشیم، همین جوری ازتون آثار مختلف در ژانرهای مختلف و تجربه های واقعا آموزنده ازتون بشنویم.
خیلی ممنونم، باعث افتخارم بود که کنار شما بودم. من این برنامه رو از این بابت که خانم گلر عباسی هم توش هستن و آشنایی داریم خیلی دوست داشتم، همینطور شما و کارهای خود شما رو من گاهن پیگیری میکنم تو پیجتون میبینم، تو شما امیر جان که نقلاتون و چیزاتون رو میخونم توی کادانس کاری وقتا میبینم توی جلوتا و خیلی خوشحالم که این گفتگو بینمون شکل گرفت.
مرسی که این فرصت رو دوباره در اختیار ما گذاشتین. ممنونم از صحبتاتون، اگر که صحبتی نیست دیگه وقتتون رو بیشتر بزنید.
ممنونم، ایشالله که این گپ و گفتگوها اون همینطور بین تمام بچه های موزیک و اینا ادامه پیدا کنه و موسیقی ایران بالاخره به یه جای درستی که باید برسه برسه دیگه، سرانجامش اتفاقی خوب باشه.
خیلی ممنونم ازتون، خداحافظتون.
بسیار عالی، همراهان عزیز به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این مصاحبه و این برنامه لذت برده باشید و اگر تا الان فرصت نکردید به سراغ دیدن سریال قورباغه برید، بعد از شنیدن این برنامه به سراغش برید و لذت بیشتری از دیدنش ببرید. ممنونم که در هر برنامه ما رو همراهی میکنید. امیدوارم بتونیم با این برنامه ها پیوند بین دنیای سینما و موسیقی رو به شما عزیزان نشون بدیم. منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا یک چهارشنبه دیگه و یک ضرباهنگ دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی دوستتون داریم، مواظب خودتون باشین. خدایا رو نگهدارتون.